أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد
وعلى
آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ان شاء الله امروز ببینیم میتونیم بحث روایات رو تمامش کنیم در باب گناهان کبیره. عرض کردیم که دسته ای از روایات هستن که تبیین گناهان کبیره به مصادیق در مصادیق شده کردن و تعدادی روایات سند صحیح داشتیم که عمدش این بود که گناهان کبیره 7 تا هستن و بعضن هم حالا 2 تا اضافه تر کمتر داشتن. یه سری روایات دیگه داریم در سندشون بحثه. استاد ما بسیار از این سندها رو رد کرده، مطابق ما یه سری بحث سندی رو اینا داریم. روایت بعدی روایتیست که از حسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن الوشا عن عبان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول الکبائر سبعه منها قتل الکبائر سبعه منها قتل النفس متعمدن و شرک بالله العظیم و غضب المحسنه و اکل الربا بعد البینه و الفرار من الزهر و التعرف بعد الهجره و عقوق الوالدین و اکل مال یتیم ظلمن قال و التعرف و شرک واحد. خب این روایت هم همون 7 رو شمرده، یکی اضافه تر منتها میگه که تعرب و شرک واحده. حالا این قال یا مال خود حضرت یا راوی تفسیر کرده، چون 8 رو بوده وعده 7 داده شده، میگه تعرب و شرک توی یه منوال هستن. عرض کردیم تعرب یعنی زیگه به آداب اعرابی و بیابانگردی زندگی کردن که عمدش یکی شرک بوده و دیگری هم یعنی بود پرستی بوده و بعدم آداب سبک زندگی اعرابی و بیابانگردی که از این جهت گفتن تعرب شرک واحده، یعنی تعرب یکی از مصادیق شرک در زمان خودش بوده. اینجا چی معنا کنیم؟ بگیم الکبائر سبعه، بگیم کبائر مبتدا، سبعه خبرش، و بگیم منها، یعنی از این سبعه اینا هستن که درست در نمیاد چون این کلها اینا هستن. قاعدتا باید بگیم که الکبائر مبتدا، سبعه تو مبتدای بعد از مبتدا، منها قتل و نفس باز اینم مبتدا خبر، سه تا مبتدا خبر، منها خبر قتلو، قتلو مبتدای سوم، منها قتل و نفس این میشه خبر سبعتم، سبعتم منها قتل و نفس میشه خبر کبائر. اینطور باید معنا کنید تا این منها نه هل کبائرو
منها
سبعه، از اونها هفتش میمیشه. بله بله، یعنی سبعه منها قتل و نفس متعمدن. آره عرض کنم که اول سبعه رو حمل میکنه بعد منها قتل و نفس متعمدن. سلام علیکم و رحمت الله. که به این معنا نیستش که حالا این منها من تبعض باشه. خب ضمیر منها به این کبائر برمیگرده نه به سبعتون، یعنی من از سبعه نیست، من از کبائره این و این و این داره.
من از سبعه میشه کبائر که داره تعلیم میکنه لحظه.
آخه سبعتون منها یعنی چی؟ یعنی مثلا
یعنی منها قتل نفس، از این سبعه قتل نفس، یکی میشه برد، یکی قتل نفس،
نه آخه
یکی دیگه اون هم
آن، یعنی منها رو شما دونه دونه تکرار بکنی بر سر اینها. ظهورش آخه اینطور نیست، میگه منها قتل و نفس و شرک به الله العظیم.
اما میگه و شرک به الله،
نه شرکو و شرکو به الله. حالا به هر حال گفتن که منها به کبائر برمیگرده، چون که اگه به کبائر برنگرده رابطه بین مبتدا و خبر از بین میره. یعنی ما احتیاج به این داریم که الکبائر و سبعتون منها قتل و نفس یه ارتباط معنایی داشته باشه. یه بگی سبعتون منها یعنی من از سبعه، خب ارتباط معنایی جمله بعد با جمله بعد قطع میشه.
منها حتما به کبائر برمی‌گرده. خب حالا تحمل کنید، حالا
چهار تا فرزنده، این یکی از اوناست، اون یکی از اوناست، اونم
میشه، یعنی از اون فرزند دیگه، نه از اون چهار تا از اون فرزند. اینجا هم همینطوره، یعنی من از کبائر. خب سند روایت موکول به توثیق مؤلف ابن محمد که یه بحثی راجع به شرط نجاشی رو مضطرب الحدیث و المذهب دانسته و در این حال کتاب‌های او رو متن کرده. عبارت رو ببینید، میگه مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه غریب است. اونجا یه سوالی پیش میاد که اگر این آقا مضطرب الحدیث و المذهبه، یعنی حدیثش اضطراب داره، چطور میشه کتبش غریب باشه؟ اصلا جمع بین این دوتا یعنی چی؟ و اگه کسی اضطراب حدیث داره، خب کتاباش هم همون حدیثاش نوشته توش دیگه، نباید بگیم کتبه غریبه. این عبارت باید یه مقدار بیشتر روش بحث کنیم. همینطور خود مؤلف ابن محمد که توصیف صریحی نداره. اینجا شما اگه توجه بفرمایید، مؤلا از حسن ابن علی وشا و از ابان ابن عثمان داره روایت نقل میکنه که از بزرگان شیعه هستن. ابو بصیر هم که همینطور، این سه بزرگوار همه از اصحاب بزرگوار هستن. حسین ابن محمد هم حسین ابن محمد اشعری استاد کلینیه، از اعظم شیعه هست. بنابراین سند روایت هیچ اشکالی نداره جز همین مؤلا. گفتن که وشا کتاب داشته، ابان هم کتاب داشته، مؤلف ابن محمد هم کتاب داشته. قدیم اینطور بوده که بزرگان حدیث وقتی که حدیثی میشنیدن تو کتاب خودشون مینوشتن. حالا بعضیا حافظه خوبی داشتن مثل ابوبصیر، از حافظه شون استفاده میکنن. بعضیا نه، کتاب داشتن، یعنی احادیثی که میشنیدن از ائمه یا از بواسطه یک راوی از ائمه تو کتاب خودشون مندرج میکرد. بعد این کتاب رو می آوردن می خوندن برای شاگرداشون، شاگرداشون سر درس می نوشتن همینطور که می نوشتن تصحیح هم می کردن. گاهی اوقات شاگرد کتاب استاد می گرفته می آورده خونه می نوشته، بعد که می نوشته می آورده پیش استاد قرائت می کرده، بعد از این که قرائت می کرده استاد اجازه روایت بهش می داده، گفته ها درست نوشتی، حالا باید می گم که شما عرض کنم حضور شما که گاهی اوقات هم بعدن استاد میخونده و شاگرد مینوشته، حالا انهایی داشته، به هر حال کتاب نقل میشده. وقت این کتابی که نوشته میشده همون کتابی بوده که دست استاد بوده. گاهی اوقات شاگردا دو تا سه تا استاد داشتن، یعنی مثلا احادیث چند نفر رو تو کتابشون میوردن. کتاب شاگرد گاهی اوقات حجیمتر از استاد و گاهی اوقات کم هشتر از استاد می شده، بسته به اون همت اون شاگردو داشته. آقای مؤلف ابن محمد هم اساتید زیادی داشته، از افراد زیادی روایت نقل کرده که حالا ملزمی فرمایید با توجه به این که این آقا روایات وشا رو از کتاب وشا داره نقل می کنه، یا از کتاب ابان به واسطه وشا، یا از کتاب عوام داره روایتش نقل میکنه، یا از کتاب وشا به واسطه کتاب عوام به واسطه وشا، یا از کتاب خود وشا. علامه مجلسی گفته که این آقا شیخ در اجازه بوده، یعنی حسین ابن محمد اشعری که نفر اول روایت هست، از بزرگان شیعه و استاد شیخ کلینی بوده، میخواسته دسترسی پیدا کنه به کتاب وشا. خب یا سنش اختزا نمی کرده، یا دسترسی مستقیم نداشته، شاگردی مستقیم نکرده، یه شخصی به نام مؤلف ابن محمد بوده که کتاب وشا رو میرسونده دست حسین ابن محمد اشعری. خب این آقا یعنی مؤلف ابن محمد آمده کتاب وشا رو برای حسین ابن محمد خوانده و بعد هم حسین محمد از اون نقل کرده. بنابراین مؤلف ابن محمد از خودش چیزی نداشته، اون چیزی که داشته کتاب وشا بوده. کتاب وشا هم در دست متأخرین موجود بوده، معلوم بوده که این کتاب وشاه یا این کتاب ابان ابن عثمانه، چون اینا کتابهایی بودی که دست به دست بین شیعیان میچرخیده، اینا آدمای بزرگی بودن. منتها حسین بن محمد برای اینکه بواسطه خودش رو به کتاب وشاه ذکر کنه، حالا در نقل روایات واسطه معلل ابن محمد رو ذکر کرد. با این استدلال علامه مجلسی معتقد است که معلل ابن محمد عدم توثیقش ضرری به سند نمیزنه، به خاطر اینکه این واسطه در نقل کتاب وشاویده. یعنی کتاب وش مثل من یه کتابی دستمه میخوام میدم به شما که شما بدی به یه نفر دیگه، اون یه نفر دیگه وقتی به دستش میرسه میفهمه این کتاب وشاویه، حالا با قرائنی که زمان خودش موجود بوده، از جمله کتابت، یعنی خود کتابت یه قرینه موثق بود که این کتاب کتاب وشاویه، خود اون که نوشته. مثل که من یه چیزی بنویسم بدم شما، خب نوشته من معلومه دیگه، حالا شما اگه از رو نوشته من بخونی بیای به طرف سومت بگی که آقا من از رو نوشته ایشون نوشتم، این در حقیقت اون چی که مستند فتوا قرار میگیره روایت وشا، کتاب وشا و روایت کتاب عوان بوده. بنابراین این معلل ابن محمد واسطه در اجازه هست، اجازه ای که حسین ابن اشعری داره که کتاب وشا رو نقل کنه به واسطه معلل ابن محمد بوده. اما چی رو داره نقل میکنه؟ روایت معلل ابن محمد رو نقل میکنه؟ نه، کتاب وشا رو داره نقل میکنه، کتاب عوان رو داره نقل میکنه. عوان علامه مجلسی میگه معلا از مشایخ اجازه در کتاب وشا و عوانه و معتقده که این دوتا کتاب از اصحاب دارای شهرت بودن، یعنی همه این دوتا کتاب رو میشناختن. منتها برای این که واسطه در رسیدن به این کتاب مشهور معلوم بشه، عرض کنم حضور شما که حسین ابن محمد اشعری نام او رو ذکر کرده، بنابراین ضعف معلا ضرری به سند نمیزن. این رو علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 10 صفحه 38 و جلد 14 صفحه 280 تکرار کرد. صورت
فرمود که
معلا واسطه راوی نیست. ببینید، آره، کتاب وشا رو داره میرسونه دست شاگردش، خودش کتاب وشا رو داره میرسونه دست شاگردش، اون کتاب مشهور بوده، اون شاگردش که همیشه حسین ابن محمد اشعری استاد شیخ کلینی بوده میدونسته که این کتاب وشا اون تا برای اینکه واسطه بی واسطه زگ نکنه بعد بگن آقا شما کتاب وشا رو از کجا، اصلا وشا رو ندیدی که تو، کتاب از کجا، میگه کتاب از این آقا گرفتم. لذات واسطه در اجازه در کتاب میشه، میگن شیخوخت الاجازه در کتاب. عرض کنم حضور شما همچنین برنامه رجال معلا رو علی تحقیق ثقه دونسته، چون حسین ابن محمد اشعری که از بزرگان شیعه بوده و کلینی تکیهگاه کلینی در کافی هست، حسین ابن محمد اشعری، وقت این آقای حسین ابن محمد اشعری به این آقا، به این آقای معلا تکیه کرده و نزدیک به 737 روایت در کتب اربعه حسین ابن محمد اشعری داره که از اون نقل کرده. حسین ابن محمد عرض کردیم استاد و تکیهگاه شیخ کلینی. نقل کلینی از اشعری 843 مورد، نقل کلینی از اشعری از معلا 629 مورد، نقل کلینی از اشعری از معلا از وشا 509 مورد، یعنی کتاب وشا. نقل کلینی از اشعری از معلا از وشا از عوان 213 مورد، که این یعنی کتاب عوان، کتاب عوان که این همین مورد ماست. این نشون میده که این سلسله سند یک سلسله سند جا افتاده بوده، کلینی هم با اون عظمتش به این سلسله سند تکیه کرده. کتاب‌های وشا و کتاب‌های عوان از طریق معلا به دست اشعری رسیده، از طریق اشعری هم کلینی در کتابش آورده. اینا قرائن خیلی بسیار خوبی هست برای اینکه ما به این سند تکیه کنیم. به نظر بنده هر جا که معلا در سند هست و این سلسله سند مثل این سلسله اخیره، یعنی کلینی اشعری معلا وشا عوان به این طریق یا وشا، این قابل قبوله. اما معلا غیر از وشا و عوان از کسان دیگه هم روایت داره، مثلا از محمد ابن جنبور روایت داره یا از استادش احمد ابن محمد ابن عبدالله روایت داره، این روایات قابل اتکا نیست. این روایات که عرض کنم حضورش معلا از غیر وشا نقل میکنه، از غیر عوان نقل میکنه، اینا رو ما دیگه موثق نمیدونیم، به خلاف برنامه رجال که اینا رو هم موثق میدونه، به دلیل اینکه میگه که اشعری به معلا تکیه کرده، چون اشعری که استاد کلینی بوده به معلا تکیه کرده و او رو استاد خودش قرار داده، روایت زیادی ازش نقل کرده، بنابراین ما معلا رو ثقه می‌دونیم. این نظر برنامه رجال. اما به نظر من در مواردی که معلا از غیر کتاب عبان و وشا نقل بکنه، مشکل ما بیان معلا رو توصیف بکنیم. حالا به هر حال
یعنی فرمایش علامه مجلسی،
بله فرمایش علامه مجلسیه. حالا
آره
یعنی البته برنامه رجال هم حرف بیراهی نمیزنه ها. ببینید کلینی از اشعری از معلا چند تا روایت؟ 629 روایت. یعنی واقعا اشعری با اون عظمت خودش که شیخ القمیون بوده به یه همچین آقای آره به یه همچین آدمی تکیه کرد. منتها حالا من عرضم اینه که آره اگر فقط ما بودیم اون 629 تا همین حرف رو میزدیم که همون که قبلا میزدیم، ولی چون 509 تاش از وشاه و حالا از بین این 509 تا 213 تاش هم وشاه از اوان، یعنی از کتابای وشاه و اوان ذکر شد، یه چیزی بوده 100 تا روایت میشه. اونم حالا ببینید اگه کثرت روایت محسوب بشه 100 روایت نمیدونم، یا خود اینجا قابل تر میده. به هر حال الان مورد بحث ما الان معلای منخله از وشاه و اوان نیست، معلایی رو داریم بحث میکنیم که به واسطه وشاه به واسطه اوانه. به نظر من این اشکال برطرف میشه و سند روایت در اینجا درست میشه. حالا این که فرمودن کتبه قریبه معناش هم معلوم میشه. من نگاه کردم یه جایی دیدم که این کتبه قریبه، یه جایی دیگه نمیشن کتبه قریبه. تو قریبه به چی؟ یعنی قریبه یعنی چی؟ یعنی چی قریبه؟ نزدیکه یعنی چی؟
دم دسته.
دم دسته؟ دم دسته جلو چشه؟ نه من یه جا نگاه کردم دیدم نمیشه که کتبه قریبه تو من از صدا، نه اینو شخص دیگری رو، وقتی که اون عبارت نجاشی وقتی میگه کتبه قریبه یه جا دیگه گفته کتبه قریبه تو من از صدا، حالا یا تو نجاشی بود یا توی کشی یکی از این کتبا. اینجا کتبه قریبه یعنی صحیح درست قابل قبوله، روایت مضطرب الحدیث و المذهبه ولی کتبش قریبه. که این کتب قریب رو اینجا ما به نظر میرسه که قریبه تو من از صدا باشه و چش معلوم شد چرا کتبه قریبه چون که داره از وشا و اوان. چرا نگفته کتبه سدیده گفته قریبه تو من از صدا؟ به خاطر اینکه غیر از معلا غیر از وشا و اوان از کسای دیگه هم نقل کرده، خب اون کسا رو باید بررسی کنیم ببینیم چه، ولی اکثرا روایاتی که داره از وشا، ولی معنای اون عبارت هم خیلی شفاف و روشن میشه که آقا این آقا خودش روایتش قابل قبول نیست، بعد اون روایاتی که داره از کتاب وشا و اوان نقل میکنه قابل قبوله. اگر نبود عبارت نجاشی که عرض کنم حضور شما که مضطرب الحدیث و المذهب، ما حرف برنامه رجال رو قبول می کردیم، چون بالاخره صد تا روایت کم نیست. حالا یه آدمی کسی چیزی راجبش نگفته و اشعری هم بهش تکیه کرده، صد تا روایت ازش نقل کرده، 500 تا به کتابای وشاه و اوان ازش نقل کرده، خب اونجا ما میگفتیم صد. ولی از اون جهت که نجاشی گفته مضطرب الحدیث و المذهب، این اضطراب حدیث به خصوص که ما معتقدیم خیلی مهمه، یه خود آدم رو به شک میندازه. بنابراین روایات معلا از غیر وشا و غیر اوان مورد تایید ما نیست، ولی از وشا و اوان مورد تایید است. علامه مجلسی میگه ما هرچی خوندیم نفهمیدیم کدوم روایت ایشونه که مثلا مذهبش برای چی مضطربه دیگه. بله من بعضی روایتی راجع به ایشون دیدم، راجع به امام زمان سلام الله علیه و اون که زمان ظهور یه روایت خیلی عجیب غریبیه، اونا یه خورده با تفکر مثلا شاید مثلا تفکر نجاشی خیلی منطبق نباشه، از این جهت گفته مضطرب الحدیث، مضطرب المذهب، مذهب بودنش از این جهته. ولی علامه یه جا گفته من که هرچی گشتم چیزی اضطراب مذهبی روایتی که دلالت بر اضطراب مذهبی ایشون کنه پیدا نکردم. خب حالا ما چون دیگه حالا نخواستیم اون روایت رو طولانی میشد بحثمون، خودتون نگاه کنید دیگه. با این توضیحات معلوم شد سند روایت درسته و مشکلی نداره و عرض کنم حضور شما که 7 تا از گناهان کبیر هم اینجا شمرده شده. و روایت بعدی روایتی است از تحذیب ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده الحافظ الحمدانی همدانی ابن عقده از رجال معروفی بود، یه دفعه راجبش صحبت کردیم، از بزرگان اهل سنت بوده که بسیار از روایت ما از او به ما رسیده. عن ابی جعفر محمد بن مفضل بن ابراهیم اشعری قال حدثنا حسن الحسن بن علی بن زیاد و هو الوشاء، عن وشاء خودم علی خزاز و هو ابن بنت الیاس و کان وقفه. ایشون در روایت میگه که این وشاء واقفی شد ثم رجع، بعد از واقفی بودن برگشت، فقط عن عبدالکریم ابن عمر الخصمی. این ارتباطش رو از فقط یعنی از عبدالکریم از استادش که همین عبدالکریم عمر خصمی بوده قطع ارتباط میکنه که این آقا در حقیقت موجب واقفی شدن خود وشا بوده. عن عبدالکریم ابن عمر الخصمی، این احتمالاً ادامه حدیث هست، ادامه سند حدیث. عن عبدالله ابن ابی عفور و معلل ابن خنیس، عن ابی الصامت، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت موکول به عرض کنم، حالا سندشو بحث میکنیم، متنشو ببینید. اکبر الکبائر سبعون، یک ویژگی داره روایت، داره بزرگترین کبائر رو میگه. یه دفعه راجع به سلسله مراتب گناهان صحبت کردیم، این عبارت خیلی خوبه برای ما از این جهت که داره میگه این هفتا اکبر الکبائر. این یعنی اگه ما روایت دیگه دیدیم 9 تا 10 تا 15 تا 30 تا، این بقیهش کبائر هست اما اکبر نیست. حالا اینجا داره تصریح میکنه و اکبر رو کرد. از شرک و بلاغت و نفس، اکل اموال یتاما، حقوق الوالدین، قضیه المحسنات، فرار من الزله، انکار ما انزل الله عز و جل که اینجا اضافه شده به جای یه مورد دیگه. فاما شرک و بالله العظیم، حالا اینجا در روایت میاد تصدیق میکنه این هفت گناه کبیره رو بر اعمالی که مردم و امت بعد از پیغمبر صلوات الله علیه بر سر ائمه اطهار، یعنی نوع رفتاری که با پیامبر کردن تطبیق میکنه بر اون نوع. میگه فاما شرک بالله العظیم فقط بلغکم ما انزل الله فینا. امام میفرماند که، امام صادق میفرماند که شما که شنیدید که خداوند در حق ما چه آیاتی رو نازل کرده و ما قال رسول الله و آن چه که پیغمبر فرمود که حضرت امیر رو بعد خودش جانشین خودش قرار داد. فردوه علی الله، اونا بر امر الهی رو رد کردن و نپذیرفتن و علی رسولگی، اون وقت این میشه از شرک بالله. شرک اینه که شما خدا رو نپذیری، رد کنی دیگه. حالا خدا اومده گفته پیاد از پیغمبر علی شما این رو رد کرد. و اما قتل نفس الحرام فقتل حسین و اصحابه، این که قتل نفس حرام شده کبائر به خاطر که امام حسین مصداقش همین مصداق اعلاش کشته شدن امام حسین و اصحاب حسین. اکلا اموال یتاما فقط ظلم نافی انا و ذهبوا بهی، فی ما را از ما گرفتن، این چیزی که حق ما بود که حق امام هست و ذهبوا بهی و اینا رو بردن که سلاطین جور آمدن حقوق ائمه علیه السلام رو قصد کردن. و اما حقوق الوالدین فإن الله عز و جل قال فی کتاب النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجب امهاتهم و هو اب لهم. خب اگه از واجب پیغمبر ام مؤمنین هست، خب خود پیغمبر میشه اب المؤمنین. فعقوه فی ذریته و فی قرابته، در ذریه پیغمبر و در قرابت و فامیلی فامیل‌های پیامبر او را عقل ولد و ان والدهی، یعنی فرزند از پدرش نافرمانی کرد. فعقوه یعنی نافرمانی کردن پیامبر را در مورد ذریه و قرابت پیامبر. و اما قذف المحسنات فقط قذف و فاطمه علی منابره، خدا لعنتش میکنه که قذف کردن فاطمه را. حالا این قذف فاطمه عرض کنم حضور شما که به معنای رم و تهمت زدن مطلق رم و تهمت زدن هست، نه اون تهمت زدن خاصی که محسنه را تهمت میزنن. و در مفسرین حدیث گفتن که مراد از بس اینه که گفتن که حسنه فرزند رسول الله نیستن چون از دختر منتسب به پیغمبر هستن، باید حتما فرزند، اگه فرزند میخواد باشه باید از پسر. لذا گفتن که عرض کنم ابتر، گفت این نشانه که خوب ابتر، اون اسنادی که به پیغمبر میدادن به این خاطر بودی که امام حسین امام حسن رو فرزند پیغمبر حساب نمیکنن، گفتن از دختره. خب این رو گفتن که این خب عدم اسناد خودش میشه یه نوع اصطلاح رمیه و تهمت زدن. یا گفتن تکذیب ماجرای پدرش، چون فاطمه زهرا سلام الله علیها فهمیدن که اینو پیغمبر به ما بخشیده، او را انکار کردن، گفتن سند بیار و سندم نپذیرفتن که دروغ بستن به فاطمه زهرا هست، یعنی گفتن داری دروغ میگی که اینو گفتی که پیغمبر ازش نپذیرفتن. یا شاید هم قصد به معنای سب باشه، همونطور که حضرت امیر رو سب میکردن، شاید فاطمه زهرا سلام الله علیه و لعنت الله علیهم اینا سب میکردن. یا شاید هم مراد آیه تطهیر باشه، که آیه تطهیر رو بعضی از این راویان به جایی که به اهل بیت نسبت بدن به عایشه نسبت میدن، و شاید به کنایه منظور عدم طهارت فاطمه از گناهان باشه، که اینا یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها گناهکار باشه. اینا احتمالاتی است که در برخی از حواشی و برخی از شروح در رابطه با قذف المحصنات آمده است. عرض کنم حضور شما که به نظر میاد که همون سب معنای بهتری باشه، چون الان منابر هند داره، یعنی همونطور که حضرت امیر رو سب می‌کردن فاطمه زهرا سلام الله علیها هم سب می‌کردن لعنت الله علی الظالمین. و اما الفرار من الزحف فقط اعطا و امیر المؤمنین لبیعت تائعین غیر مکرهین ثم فروا عنه و خذلوه. اول بیعت کردن، اطاعت کردن از امیر المؤمنین بدون اینکه اکراهی در کار باشه، ولی بعد که موقع کارزار شد فرار کردن و حضرت امیر رو تنها گذاشتن. و اما انکار ما انزل الله عز و جل فقط انکروا حقنا و جهدوا له. انکار ما انزل الله همین که امامت رو انکار کردن و نپذیرفتن. و هذا مما لا یتعاجم فیه احد. تعاجم الرجل به معنای تنکر و تظاهر بالعجمه، یعنی خودشو به نفهمی زدن. و هذا مما لا یتعاجم فیه احد، هیچ کسی خودشو به نفهمی نزد، یعنی همه میفهمیدن که حضرت امیر جانشین به حق پیغمبره. و الله یقول ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. خب این روایت هم سندش اشکال داره، عمدتاً به خاطر ابو صامت که فرد مشهولی هست و نامش در کتب رجالی نیومده، ولی روایاتی که از ابو صامت هست اگه آدم مطالعه میکنه میفهمه که این ایشون از اصحاب امام باقر امام صادق علیه السلام و شیعه بوده. از روایات عرض کردن که یکی از طرق شناخت روایات اینه که انسان روایات اون راوی رو بخونه، که با خوندن این یه همچین علمی حاصل میشه که ایشون از اصحاب امام باقر امام صادق و شیعه بوده. از جمله همین روایت که اکثر تعابیر گناهان کبیره تفسیر شیعی شده، یعنی تفسیرهایی که میفرمایید میبینید، خب از غیر شیعه که نمیشه این حرفا رو بزنید، اصلا باید راوی بلا بلاواسطه شیعه باشه که امام صادق هم چه حرفایی زده. عبدالکریم خصعمی هم امامی و ثقه بوده ولی بعداً واقفی شده، ولی اصحاب قبل از وقت او ازش روایت نقل کردن، بنابراین واسطه عبدالکریم ابن عمر خیلی مشکلی نداره.
عبدالکریم خصعمی توی سند هست؟
آره توی سند هست.
این فقط عن اونجا بود؟
نه اون فقط یعنی فقط عن الوقت، نه این از اون شخص نیست.
فقط
نقطه بله. معلم نخونه ایستم، گرچه نجاشی او رو تضعیف کرده، شاهدش هم جاهای دیگه است که در جاهای دیگه که آمده اون عبارت ها و اینا رو نداره. معلم نخونه ایستم گرچه نجاشی تضعیفش کرده، ولی روایتی از امام صادق دلالت بر تایید او داره و شیخ در کتاب الغیبه هم او رو از یاران استوار امام صادق دانسته. ما به نظر ما معلم نخونه ایست تضعیف نجاشی مشکل ساز نمیشه، حالا اینو سر جاش یه وقتی بحث میکنیم براتون، ولی الان خیلی میخوایم روایت رو تمام کنیم ازش رد میشیم. به هر حال حالا بحث از معلم نخونه خیلی کارساز تو این روایت نیست، به خاطر که ابو صامت مشهوله و باعث میشه که سند خیلی سند درستی نشه. ولی توجه داشته باشید که اصل مطلب و محتوا در روایات دیگه هم آمده، بنابراین ما از نظر محتوای سند خیلی اشکالی نداریم. این اکبر الکبائر یه مقدار اینجا به کارمون میاد به عنوان یه قرینه، نه به عنوان حرف قطعی. یعنی اگه ما یه روایتی داشتیم 30 تا کبیره ذکر کرد یا 10 تا کبیره ذکر کرد، 9 تا کبیره ذکر کرد، یه جا 5 تا ذکر کرد، یه جا 7 تا، ما میگیم اون 5 تایی یا اون 7 تایی اکبره، از این جهت تخصیص ذکر شده. اینم قرینه‌ش اکبر و کبار. روایت بعدی حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا احمد بن یحیی ابن زکریا القطان قال حدثنا بکر بن عبد الله بن حبیب قال حدثنی محمد بن عبد الله قال حدثنی علی بن حسان عن عبد الرحمن بن کثیر عن ابی عبد الله. در این روایت هم علی بن حسان و عموش عبد الرحمن بن کثیر هر دو ضعیف و کذابن، یکیشون کذاب یکیشون وضاع حدیثه، بنابراین این سند هم قابل خدشه است، ولی محتوای تکرار پذیر هست در روایت متعدد، بنابراین ما این روایت رو هم از در محتوای مشکل نداریم. ان الکبائر سبع فینا انزلت و منا استحلت، میگه کبائر هفت است که این کبائر در باب ما نازل شده که گناه کبیر است و به سبب ما حلال شمرده شده اینا، یعنی اینا میخواستن به ما صدمه بزنن، این اومدن این کبائر رو چکار کردن؟ حلال شده، مثل قتل امام حسین علیه السلام. و اول ها شرک بالله العظیم و قتل النفس التي حرم الله عز و جل و اکل مالیتی و قول والده این قصف المحسن ترام نزد این کار حق دارم. بعدم این همون روایت فهم شرک بالله العظیم فقط انزل الله فینا ما انزل و قال رسول الله فینا ما قال فکذب الله و کذب رسوله فاشرکوا بالله. و هم ما قتل النفس التي حرم الله فقط قتل الحسین ابن علی و اصحابه، و هم اکل مالیتی فقط ذهبوا به فیعنا الذي جعله الله لنا فاعتوه او طوه و غیرنا، و اما عقوق الوالدین فقط انزل الله تبارک و قال از ولج انجل النبی اولا بالمؤمنی من انفسهم و ازواجهو امهاتم و فعقو رسول الله فی ذریته و عقو امهم خدیجه فی ذریته. این عبارت اضافه تره، میگه و نافرمانی کرد مادرشون رو خدیجه را در ذریت که فاطمه زهرا بوده که ایش ظلم کردن. و اما قصف المستن فقط قصف و فاطمه علا منابره، و اما فرار من از زهر فقط اعطا امیر المؤمنین بیعت هم تایین غیر مکنین ففرد و انو و خزلوه و همو انکار و حقنا فازا مما لا یتنازعونه فیه. انکار حق ما رو، این از اون اموری بوده که حق ما رو نمیتونستن درش تنازعی بکنن، قطعی بوده براشون حق ما و در این حال انکارش کرد. خب اینم در حقیقت همون مطلب و همون محتوا هست، ولی به سند دیگری که البته سند صحیح نیست ولی محتوا تکرار پذیر است در روایات متعدد. روایت بعدی رو مرحوم صدوق در سطح کتاب خصال و ثواب الاعمال علل الشرائع ذکر کرده. حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبون عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زراره قال قلت لابي عبد الله اخبرني عن الكبائر فقال هن خمس و هن مما اوجب الله عز وجل عليه النار، پنج تا و اونا چیزایی است که آتش برش واجب شده. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم، اگر رفتی در میدان جنگ و ملاقات کردید با کفار خوش نکنید بهشون. فقولوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ورمي المحصنات الغافلات وقتل المؤمن متعمدا على دينه. خب اینا، این روایت هم روایت ضعیفی هست. نجاشی به نقل از استادش ابن نوح عبدالعزیز عبدی رو تضعیف کرده، گفته این آقای عبدالعزیز عبدی آدم ضعیفی هست بنابراین، ولی حسن ابن محبوب بنابر قولی از اصحاب اجماعه، یعنی کسی که داره از عبدالعزیز عبدی نقل میکنه، این باعث میشه که ما یه قرائنی قرینهی بر صحت روایت پیدا کنیم، هرچند عبدالعزیز عبدی خودش ضعیفه، ولی چون حسن ابن محبوب بنابر قولی از اصحاب اجماع و اونا لا یرون الا عن ثقه، یعنی تصحیح ما یصح عنهم لا یرون از ثقه مال اون رجال ثلاثه، اینجا تصحیح ما یصح عنهم هست که تصحیح ما یصح و سرجاش ما بحث کردیم که به راوی بلا واسطه میخوره. بنابراین قرائن قوی بر صحت سند وجود داره، و علی رجال سند هم که از بزرگان شیعه هستن، پدر صدوق و سعد بن عبدالله احمد بن محمد تونسا و بقیه. تخصیص ذکر این 5 تا از 7 تا هم به دلیل احتمالاً ابتلای زمانه یا اهمیت اونها نسبت به کبائر دیگه باید باشه یا هر دو. روایت بعدی باز از خصال هست، محمد بن حسن و علی رضی الله عنهما قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن حسین بن عبد الخطاب عن الحكم ابن مسکین ثقفی عن سلیمان ابن تعریف، حالا اینجا در خصال ظریف هست ولی گفتن نصف بدلش تعریف، تعریف درست. ان محمد بن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. در اینجا هم سند روایت به خاطر سلیمان ابن تعریف اشکال داره که توثیق نداره و به همین دلیل قابل اتکا نیست، بقیه رجال مشکل ندارن. در این روایت هم بر 8 کبیره اکبر الکبائر ببینیم، بخون قلت له جلت و فداک مال انا نشهد و الان من خالفنا بالکفر و به نار ولا نشهد و لانفسنا ولا اصحابنا انهم فی الجنه. میگه که فدایت شد محمد مسلم به امام صادق علیه السلام، میفرماید که فدایت شدم، ما را چه شده که شهادت نمیدهیم بر مخالفینمان به کفر و به آتش، ببخشید شهادت میدهیم بر مخالفمونمون به کفر و به آتش و شهادت نمیدهیم برای خودمان و برای اصحابان به جنه که ما در جنه که آنها در بهشت هستن. قال من ضعفکم، این از ضعفتون هست، ان لم یکن فیکم شیء من الکبائر، اگر گناهان کبیره مرتکب نشده باشید، فاشهدوا انکم فی الجنه، یا ان لم یکن فیکم شیء من الکبائر فاشهدوا انکم فی الجنه، اگر شما کبیره مرتکب نشدید شهادت بدید. خب که قوم شما بهشتی هستید، چرا شهادت نمیدید؟ شهادت بدید که شما خودتون بهشتی هستید، حالا به شرطی که کبائر مرتکب نشید البته. گفتش که فعیوش این الکبائر جوهست و فداک قال اکبر الکبائر. خب اینجا باز ببینید اکبر الکبائر هم از شرک و حقوق الوالدین، تعرب بعد هجرت، از المستنف فرار من از ضعف، اکل مالیت این ظلمن، ربا بعد البینه و قتل المؤمن. راوی سوال میکنه که خود زنا و سرقت چی شد؟ فقال لیسا من ذاک، کبیره هستن ولی اکبر و کبائر نیستن، زنا و سرقت هم کبیره هستن ولی اکبر و کبائر نیستن. خب اینم داشته باشید تو اون طبقه بندی گناهان، اینو لازم داریم. خب اینجا سند البته قابل اتکا نیست ولی محتوای تکرار پذیر بوده و میتونیم محتوا رو مشابه محتوای دیگه در نظر بگیریم. روایت خوبی هم اکبر و کبائر و چی؟
فرق بین گناهان اکبر و کبیر.
اکبر بزرگتره دیگه، عرض کردیم توی جلسه توضیح دادیم خود این هرم گناهان رو که از بالا میچینی میاد پایین، بعضی گناهان خیلی کبیرن،
بله
شدت مخالفت با خداوند متعال بیشتره طبیعتاً. حالا دیگه اگه وقتی شما با یه امری که خیلی مهمتره مخالفت بکنی طبیعتاً گناهش هم مضاعف میشه. و اکبر الکبائر یعنی این که اینا مخالفت بیشتری با خداوند، خداوند تأکید بیشتری بر امر اینا کرده. یه وقتی مثلا میگه که یه مولا میاد میگه که آقا مثلا آب بیاری، وقت میگه حتما بیاری، آقا نکنه یادت بره. آقا بله بله بله، ما اونا رو هم عرض کردیم توی جلسه که شما تشریف نداشتید، عرض کردیم که ما یه هرمی ممکنه داشته باشیم 3 لایه 4 لایه بتونیم گناهان رو مندرج کنیم. بعضی گناهان در طبقه بالا قرار میگیری که خیلی خیلی شدیده، بعضی در طبقه میانی، بعضی در طبقه پایین‌تر. اینا رو توضیح دادیم و گفتیم که اگر کسی بتونه طبقه بندی کنه این گناهان رو مبتنی بر نصوص، یه کار بزرگی کرده و میتونه اولویت‌ها رو در زندگی اسلامی تعیین کنه. خب اینو مفصل صحبت کردیم یه جلسه، حالا تکرار می‌کنم ان شاءالله. بحثمون تموم شه من یه جلسه راجع به این صحبت خواهم. خب اینجا بر 8 کبیره اکبر الکبائر اطلاق شده. خب اینه که گفتیم. روایت بعدی حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عطار، نیشابور فی شعبان سنه 352 قال حدثنا علی ابن محمد قتیبه نیشابوری افضل به شازان قال سهل مأمون علی ابن موسر رضا علیه السلام ان یک تو بله محض الاسلام علی سبیل لیچاس و الاختصار فکتب له. امام علی ابن موسر رضا یک مکتوبی برای مأمون می نویسه، چون ازش طلب کرده بوده که این لب اسلام براش به طور خلاصه بنویسه. حضرت هم دست به قلم میشن، حدود 6-7 صفحه می نویسن. این تیکه آخر آخرشه، اون اوائلش دیگه حالا 7-7 صفحه روایت هم نوردن، برید خودتون در اون اخبار رضا ببینید. تیکه آخرش مال همین ارز کنم اجتناب کبائره و اجتناب الکبائره و هیه قطع نفس اللتی حرم الله تعالی و الزنا و سرقه و شرب الخمر و عقوق الوالدین و الفرار من الزهر. اینجا چیزی حدود 33 تا گناه و کم و زیادش شمرده شده. و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل میته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله بهی من غیر ضرورتن، یعنی بدون ضرورت شما میته و دم و گوشت خوک و مذبوح به غیر نام خدا بخورید. و اکل ربا بعد البینه و سخت، یعنی مال حرامی که موجب آر بشه، موجب آر باشه، مثل سمن کلب و سمن خمر و سمن خنزیر مثال زدن. سخت خودش به معنی حرام، اینجا به معنای مال حرام. و المیسر و القمار و البحث فی المکیال و المیزان و قصف المستنار و اللباد و شهادت و زور و الیسم روح الله و الامن من مکر الله و القنوت من رحمت الله و معونت الظالم و الرکون الیه و الیمین الموس و حبس الحقوق من غیر الاسره. یعنی شما بدهی داشته باشی، حق کسی در دستت باشه، عسر هم نداشته باشی، مشکل هم برات نباشه، ولی پول طرفو ندی، از طرف قرض گرفتی، حالا خدا بهت پول داده، میگه نه ولش کن، حالا برم یه خود دلار بخرم، حالا دلار گرون میشه، بعدم پول اینو میگم اضافه میشه. این یکی از گناهانی که هست انسان بدهی داره باید سر وقتش بده اگه قصری نداره. والکذب والکبر والاسراف والتبذیر که یه معنا داره تقریبا، والخیانت والاستخفاف والحج والمحاربت لاولیاء الله تعالی، یعنی جنگ به جنگ اولیاء خدا رفتن، کوچک شمردن حج، اشتغال به ملاهی. بله، حالا این اشتغال به ملاهی اینجا بعضی جا اومده که مثلا همین آلات موسیقی و اینا، ول اصرار و علی الذنوب هم که اصرار بر گناهان صغیر است. خب اینجا حدود 33 تا، حالا بعضیش هم با بعضی مشترکه، شاید میسر و خمار و اسراف و تبذیر، اینا تقریبا یکیه. مثلا یأس من روح الله و القنوت من رحمت الله، اینا یکیه، خیلی معانی متفاوتی نداره، یا عام و خاصه، حالا یه جورایی به هم تطبیق میکنه. یه مقداری متن این روایت حالا قابل تحقیق و تدقیق بیشتری هست، ولی اینجا به هر حال تعداد زیادی از گناهان کبیره شمرده شده، درست هم هست، یعنی تمام اینا از گناهان کبیره محسوب میشه، خارج از روایت عرض میکنم، درست هست، منظورم اینه، یعنی قرائن دیگری بر کبیره بودن اینا هستش. 32 تا 33 تا اینجا گناه شمرده شده که حالا میسر و قمار هم یکی حساب کنیم میشه 32 تا. ساعت چند شد؟ عرض کنم حضور شما که سند روایت استاد ما، برخی از عرض کنم حضور شما استاد ما سند روایت نپذیرفتن، ولی ما مشایخ صدوق رو که صدوق بهشون تکیه کرده و زیاد روایت ازشون نقل کرده موثق می‌دونیم. ما در مشایخ صدوق، هرچند بسیارشون هم توثیق صریح ندارن، ولی ما مشایخ صدوق رو موثق می‌دونیم، چون خود صدوق شهادت داده در بسیاری از کتاب‌هاش برای اینکه ما از آدم قابل اتکای، خودش رجالی بوده، خود صدوق از آدم‌های رجالی بوده و تکیه کرده بر بسیاری از این بزرگان، از جمله همین عبدالواحد ابن محمد عبدوس که روایت زیادی صدوق ازش نقل کرده، و علی ابن محمد ابن قتیبه هم همینطور، چون کشی بهش تکیه کرده به دلیل اعتماد و کثرت روایت کشی از نفر دوم، یعنی از علی ابن محمد ابن قتیبه، او رو هم علی تحقیق برنامه رجال توصیف کرده، ما هم به نظرمون درسته. فضل ابن شازان هم از بزرگان شیعه ولی به هر حال استاد ما این خیلی از مکتب قمیون و مکتب نجفیون خلاصه اینا رو موجب توثیق نمیدونن و لذا تردید میکنن، میگن چون توثیق صریح نداره دنبال کلمه استقطان میگردن، سند روایت رو اشکال میگیرن، ولی به نظر ما سند روایت مشکل نداره و محتوا رو هم که عرض کرد. روایت بعدی حدثنا احمد بن محمد بن هیثم اجلی، احمد بن حسن قطان، محمد بن احمد سنانی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و عبدالله بن محمد صائغ و علی بن عبدالله الوراق رضی الله عنهم قالوا، همه اینا واسطه در سند هستن که توشون افراد ثقه هم یافت میشه. این واسطه اول. قال حدثنا ابوالعباس احمد بن یحیی زکریا قطان، که این فرد مشهور، بکر بن عبدالله بن حبیب، قال حدثنا تمیم بن بهلول، اینم فرد مشهوریه، قال حدثنا ابو معاویه، اینم فرد مشهوریه، انا الاعمش، اینم مشهوره، انا جعفر بن محمد، سند خیلی جاش شد. قال حاضری شرائع الدین به من ارادن یتمسک بها، حدیثم یه خود طولانی بود تخطیش کردیم، و کبائر و محرمتون و هیه، بازم همین کبائر رو میشماره، حدود عرض کنم بزرگ شما تعداد از گناهان رو میشماره، ملاحظه میفرمایید دیگه من نخونم روایت و عبارت ها این همه. و البحث و من المکیال و المیزان، یعنی کم گذاشتن در کیل و وزن، شهادت و زور یعنی شهادت خاطر. اینجا ترک و معاونت المظلومین از گناهان کبیره شمرده شده، یعنی انسان مظلومی رو ببینه و ترک معاونت کنه. اینا بعضی ها میگن که آقا غزه و لبنان و عرض کنم اینا به ما ربطی نداره، اینا توجه داشته باشید، انسان مظلومی رو ببینه بتونه کمکش کنه و کمکش نکنه از گناهان کبیره محسوب شده در این روایت. در روایت دیگه و رکون الظالمین، انسان تکیه کنه بر امریکا و امثال امریکا، این از گناهان کبیره هست. انسان نباید به ظالمین رکون داشته باشه، تکیگاهش نباید آدمای ظالم باشن. یمین الغموس هم که عرض کردیم، یعنی یمینی که عرض کنم بزرگ شما باطل هست و فاجره هست. فاجره یعنی گوینده قسم، فاجره هست اسناد فاعل ابزار داده شده، اسناد مجازی. و حبس الحقوق من غیر عسرن که عرض کردیم، کبر و تجبر و این هم حالا تقریبا یه معنا داره، این دوتا اسراف و تبذیر تقریبا یه معنا داره، بقیه موادم و الملاهی داره توضیح داده شد، علتی تصد و عن ذکر الله، ملاهی اونایی هستن که از ذکر خدا صد از ذکر خدا میکنن که خداوند بدش میاد از اونها، کلقنا و ضرب الاوتار جا که مثال زده شده، و الاسرار و علی سقائر الذنوب ثم قال ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. خب اینجا عرض کردیم که سند صدوق اشکالات عدیده داره، حدود 27 تا کبیره در اینجا شمرده شده، مضمون حدیث با حدیث قبلی تقریبا یکیه، محتواش تایید شده. اینجا یه نکته ای که اینجا از کلمه بعد از ذالک است، ببینید در خط 2 4 6 7، اول اون 7 تا کبیره رو میشموره، بعد میگه چی؟ بله میبینید، و بعد از ذالک، و بعد از ذالک یعنی رتبه گناه کبیره بودنش یه درجه پایین تره، یعنی این باز شاهدی بر همون محتوایی که ما عرض کردیم که 7 تا کبیره اکبر الکبایر هستن، در ذیلشون گناهان دیگه قرار میگیره که اینا موجب میشه این گناهان بعدی در طبقه میانی از گناهان کبیره قرار بگیرن، بالاتر از گناهان صغیره و پایینتر از گناهان اکبر الکبایر. این کلمه بعد از ذالک اینجا اختصاصا مال این روایته، در روایت دیگه وجود نداشت، ولی محتوای این مطلب رو ما از روایت دیگه هم در آوردیم. این بعد از ذالک از کجا در آوردیم؟ از کجا در آوردیم بعد از ذالک رو؟ خب روایت وقتی میگه کبائر 7 تا، بقیه رو نمیگه، یعنی اون بقیه در درجه اینا نیستن، همون که اونا رو نمیگه و این 7 تا رو میگه، یعنی اونا در این درجه نیستن. یا 6 5 داره میگه اونا رو نمیگه، یعنی اینا در این درجه نیستن. خودش نشون دهنده اینه که اگه گناهان کبیره دیگه است انقدر به این اهمیت نبوده که اینا رو بگه. رتبه بندی ازش فهمیده میشه، یعنی عدم ذکر دلالت بر رتبه بندی. حالا اینجا قرینش هم آوردیم اینجا، حالا این روایت درسته که سندش تام نیست، ولی به معنای اینکه باطل بودن این روایت که نمیتونه قرینه ای باشه، کما اینکه این عبارت تو روایت دیگه هم تکرار شده، این هم نمیتونه این قرینه ای باشه برای اون مطلبی که ما گفتیم.
یه جایی هم تصریح
داشت از زنا و سفتا لیتو تامن، اونم البته اونم روایتش سندش به مشکل داشت، اونم لیتو زاگیر
همین بود، همین روایت بود آخر خط
و قلت لبو از زنا و سرف. اینم گفتیم سلیمان ابن طریف کوفی توضیح هم، ولی اینا درسته که توضیح نداره، ولی به من خوب توجه کنید. یکی به من گفتش که آقا میشه این روایات صحیح رو جمع کنید به ما بگید ما بدونیم؟ گفتم آقا این روایاتی که توصیح نداره به معنای رد این روایات نیست، برای ما ثابت نشده که این روایات قابل استناد باشه، ولی خیلی هاش چه بسا ائمه اطهار اینو فرمودن. شخصی حالا واسطه هست، ما نفهمیدیم این ثقه هست. اینکه وقتی ما ذکر یعنی ثقه بودن به کسی استناد داده نشده، به معنای نیست که این آدم مردودیه. بله ما نمیتونیم احتجاج کنیم به این روایت مستقلا، ولی اینا همه میتونه قرائنی برای فهم عرض کنم بسیار از روایات دیگه باشه، به شرط اینکه متضافر باشه، مثل همین مواردی که دارید ملاحظه می‌کنید. خب روایت بعدی، یه سری روایتی هم از طرق عامه آمده که حالا اینا دیگه رواتش همش عامی هستن که راویانش نمی‌خونن. از ابو هریره ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اشتن بو سبع الموبقات، از هفتایی که کشنده هست دوری کنین. قیل یا رسول الله و ما هن قال شرک و سحر و قتل نفس و اکل ربا و اکل مال یتیم و فرار از میدان جنگ و قصف المحسنات الغافلات المؤمنات. این هم در خصال آورده، هم در سنن کبرا هست، هم در صحیح مسلم، هم در صحیح بخاری که آدرساش اینجا آمده. ملازم فرم در این روایت حقوق الوالدین و تعرب نیومده، به جای سحر و شرک اومده که گفتیم شرک و تعرب با هم همسانه، حالا حقوق الوالدین و سحر یه خورده متفاوت میشه. این روایت چیزی به روایت سابق اضافه نمی کنه. دو تا روایت دیگه هم مونده، اینا رو بخونیم تمام بشه. قال الکبائر تسع اعظمهن، باز اینجا کلمه اعظمهن دلالت بر این داره که اینا گناهان بزرگتری هستن. الاشراک بالله، قتل نفس مؤمن، اکل ربا، اکل مال یتیم، قتل مؤمنه، فرار من از ده، حقوق الوالدین، استحلال البیت الحرام اینجا اضافه شد. یعنی کسی خانه بیت الله الحرام رو که بسیاری از کارها درش حرام هست، این رو حلال بشماره هست. حرمت خانه خدا رو حلال بشماره هست. استحلال یعنی حرام اخذ کردن و حرام گرفتن، حلال گرفتن. استحلال یعنی حلال گرفتن و حلال شمردن و حلال حساب آوردن. و سحر که اینجا استحلال و سحر اضافه شده به اون هفته شده نقطا. در روایت دیگری هم در سنن کبرا آمده، باز او هم عن حدیث عبید ابن عمیر انه حدثه ابوه و کان من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم ان رجلا قال یا رسول الله مل کبائر؟ قال هن سبع، گفته هفت است. اعظمهن اشراک بالله، قتل النفس و غیر حق و فرار یوم الزحف. بعد کلمه مختصران داره، یعنی که یه چیزایی از این روایت حذف شده. خب خود رجال اهل سنت این یحیی بن ابی کثیر رو توصیف کردن، عبید بن عمر لیثی هم از ابوذر روایت داره، ولی ما بقیه رجال رو نمیشناسیم، بنابراین این روایت هم روایت تمامی هست. حالا ما جمع‌بندی این مجموعه روایات تقریبا انشالله میمونه برای جلسه بعد، اینکه بحث اونجا تمام شده انشالله منتقل میشیم به بحث بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و محمد.